بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 252 سطر نهم. و اما ان یکون مبدأ داخلا فی الوسط للآخر مثل الخطوط المتوازیه التي بین المتوازیین. بعد از اینکه مخالفت دو مبدع رو توضیح دادیم و بیان کردیم که این دو مبدع مختلف باید در دو علم مختلف به کار گرفته شوند، به این مطلب پرداختیم که گاهی بین دو مبدع مطابقت غیر صرفه وجود داره و خواستیم که این مطابقت غیر صرفه رو اقسامش رو بیان کنیم و حکم هر قسمی رو بگیم. گفتیم دو مورد برای مطابقت غیر صرفه داریم. در یه مورد مبدأ اعم بود، مبدأ اخص که اینو دیروز توضیح دادیم. بعد تتمه‌ای هم برای ذکر کردیم که نه مبدأ اعم مبدأ اخص، بلکه مجموعه از مبادی اعم مجموعه از مبادی دیگر اخص. اینم تتمه‌اش بود. و در تتمه من یه مطلبی رو که یادم رفته بود بگم بعد از مدتی گفتم و اون این بود که از کجا میفهمیم که این مجموعه اهم است از اون مجموعه؟ از که من حد وسط رو حد وسط این یکی اهم است از حد وسط رو نزا این شد اهم، اون شد اخص. این نزا میخواستم زمینه کنم. سلام علیکم. میخواستم اینو زمینه کنم که اونجا که حد وسط اهمه قهرن موضوع محمولم تغییر میکنه. اینطور نیست که حالا فقط حد وسط این مجموعه اهم باشد از حد وسط اون مجموعه. وقتی حد وسط این مجموعه اهم شد، موضوعش هم ممکنه اهم بشه، ممکنه از مساوی باشه. پس این لزوماً اینطور نیست که فقط حد وسط اهم بشه. ممکنه حد وسط این یکی اهم از حد وسط دیگری بشه، ممکنه موضوع یکم که حد وسطش اهمه موضوعش هم اهم بشه، ممکنه نه موضوعش مساوی باشه. روشن این مطلب. اینو خواستم اضافه کنم. دیروز این تیکه رو باز نگفته بودم، بلکه گفتم حد وسط اهمه به همین اکتفا کردم، دیگه درباره موضوع بحث نکردم. ولی موضوع هم گاهی اهم میشه. یعنی این دوتا مجموعه هایی که میسنجیم میبینیم حد وسط یکی اهم است از حد وسط دیگری، چه بسا که موضوع اون یکی هم که حد وسطش اهمه اهم باشه از موضوع دیگری، گاهی ممکن اهم نباشه. ولی مهم اینه که حد وسطه باید اهم باشه که توضیح داده شد. خب این بحثی بود که دیروز کردیم تمام شد، که گفتیم اونجا که مبدأ اهم است و مبدأ دیگر اخصه مطابقت غیر صرفه حاصله. حالا یه مورد دیگه هم میخوام ذکر کنیم که اونجا مطابقت غیر صرفه حاصله. الان شروعش میکنیم. احد المبدعین رو با مبدع دیگر نمی سنجیم، با وسطی که برای مبدع دیگر حاصل است می سنجیم. و می بینیم که این احد المبدعین اخص است از اون وسط، یا به قول ابن سینا داخل است در اون وسط. دقت کنید، دوباره تکرار کنم. احد المبدعین را با مبدع دیگه نمی سنجیم، با وسطی که ثابت هست برای مبدأ دیگر می سنجی. وسطی که ثابته برای مبدأ دیگر یعنی یا موضوع مبدأ دیگر است یا محمول مبدأ دیگر است، یه جوری ثابته براش، حالا یا به عنوان موضوع ثابت یا به عنوان محمول، یعنی ارتباط داره با مبدأ دیگر. من قبل از این که حکم و اینا رو بیان کنم یه مثال بزنم. کل انسان حیوان، و کل حیوان جسم، الان دو تا قضیه داریم، یکی کل انسان حیوان، یکم کل حیوان جسم. این انسان داخل است در، خب این انسان ملاحظهش کنیم، این موضوع برای قضیه اول. میام تو قضیه دوم که کل حیوان جسمه. حیوان حد وسط است برای جسم، البته حد وسط برای انسان هم هست، من اون عمدن نگفتم، به اون کار نداری، حد وسط برای انسان هست ولی کارش نداری، حد وسط برای جسمه. احد المبدأ این انسان است، چون قرار شد که وقتی میخوام دو تا قضیه رو با هم بسنجیم به مفردش هم میتونیم توجه کنیم، موضوعش محمولش. حالا انسان احد المبدأ اینه، جسم مبدأ دیگر است. یکی از انسان احد المبدأ اینه، جسم مبدأ دیگر است. الان انسان داخل در جسمه ولی بازم به اون کار نداریم. جسم دارای حد وسطی است که عبارت از حیوانه. جسم عبارت حد وسط داره دیگه، حد وسطش در این مثال ما حیوانه. احد المبدأ این که انسان است داخل است در این وسطی که برای مبدأ دیگر حاصل است. توجه کنین چی دارم عرض میکنم. احد المبدأ این که انسان است داخل است در وسط، یعنی حیوانی که وسط است برای مبدأ دیگر، یعنی وسط است برای جسم. این الان داریم بحث میکنیم. فقط خواستم این مسئله رو توضیح بدم که اگر احد المبدأین داخل بود در وسطی که لمبدأ دیگر وجود دارد، این توضیح بدم که چی جوری میشه. به بقیهش کار نداشتم، مسئله که ابن سینا میخواد مطرح کنه مطرح نکردم، فقط خواستم اینو بیان کنم که چطور احد المبدأین میتواند در وسط مبدأ دیگر داخل شود. وسط مبدأ دیگر یعنی وسطی که برای مبدأ دیگر ثابت است. الان احد المبدأین شد انسان، مبدأ دیگر شد جسم، حیوان وسط شد برای این جسم، انسان داخل است در وسطی که برای جسم حاصل است، یعنی احد المبدأین داخل است در وسطی که اون وسط ثابت است برای مبدأ دیگر. خب حالا وارد بحث میشه. این من هیچی از مد در همه با قول شما همینه، در خیلی هاش همینه. بله من حالا عرض میکنم، تکرار که تاکید که میکنم که من نخواستم من حرف ابن سینا توضیح بدم، برای همین بود، برای همین بود که این مسئله رو بگم که شما اشکال نکنی. همه قیاس ها همینطوره، یعنی احد المبدأین در هر قیاسی داخل است در وسطی که برای مبدأ دیگر است، در همه جا همینه. من فقط خواستم این عبارت ابن سینا معلوم بشه، ولی حالا همه جاست یا یه جاست اینو منظور نظرم نبود، ولی در همه جا همینه. خب حالا بیایید این دوتا قضیه رو با هم بسنجید. هر انسان حیوانون، هر انسان جسمون، این دوتا قضیه رو بسنجید. هر انسان حیوانون، الانسان جسم. اون قبلا الانسان حیوانون با الحیوان جسمون رو من سنجیدم، فقط برای این که توضیح بدم چگونه یک مبدع داخل است در وسطی که برای مبدع دیگر حاصل است، اونو فقط خواستم توضیح بدم. ولی سنجشی که ابن سینا داشت اینطور نبود. سنجش بین این دو تا مقدمه است که الان دارم عرض میکنم، یکی الانسان حیوانان، یکی الانسان جسمان. این دو تا رو الان مهم مقایسه کنم. جنس این دو قضیه چیست؟ جنس یعنی چی؟ جنس دیروز گفتیم یعنی موضوع. موضوع این دو قضیه چیست؟ انسان و انسان. اون قضیه اول موضوعش انسانه، قضیه دوم موضوعش انسانه. این دو تا انسان ها متشارک در جنس هن. یعنی هر دوشون یه جنس دارن، هر دوشون یک سنخ هن. خب این دو تا قضیه رو الان لحاظ کنید، یکی الانسان حیوان و یکی الانسان جسم. میبینید انسان داخل است در وسطی که برای جسم ثابت است، یعنی داخل است در حیوان، این شرط رو داره. علاوه بر این شرط موضوع هم یکی هست، موضوع هم یکی. این دو تا قضیه رو ملاحظه کنید، آیا میتونن این دو قضیه دو مبدع باشند؟ این دو قضیه میتونن دو تا مبدع باشن، یکی برای قیاسی دیگری، برای قیاسی دیگر. یا یکی از این دو قضیه مبدع، یکی دیگه نتیجه است. یکی این قیاس که الان عرض میکنم، دقت کنید، الانسان حیوانون والحیوان جسمون فالانسان جسمون. شما الانسان حیوانون رو داشتید، این یه مقدمه بود. مقدمه دومتون کل حیوان جسمون بود، نتیجتون الانسان جسمون بود. اون الانسان حیوانون یه مقدمه بود، این الانسان جسمون نتیجه شد. هر دو مبدع نبودن، یکی مبدأ یکی نتیجه است. اگر بخواد این دو تا مقدمه رو تو دو تا قیاس پخش کنید، حد وسط عوض میشه. کل انسانن حیوانون، اگر بگید کل حیوانن جسمون، دوباره همینه. حتما باید حد وسط عوض کنید تا یه قیاس دیگه تشکیل بشه. یعنی بگید کل انسان حیوانو، بعد کل حیوان مثلا حساسو، این یه قیاس، یه قیاس دیگه. کل انسان حیوانو نه، کل انسان حیوانو دست نزنید، کارش نداشته باشید، یعنی اون اشتباه گفتم. دو تا مقدمه داشتیم، یکی کل انسان حیوان، یکی کل حیوان این جسم. کل حیوان این جسم باید توی قیاس دیگه به کار ببرید که کل انسان حیوانان توش نباشه. بگید کل فرسان حیوانان و کل حیوان این جسم. وقت دو قضیه الان تو دو تا قیاس به کار رفت، کل انسان حیوانان که قضیه اول بود تو این قیاس به کار رفت، کل انسان این حیوان و کل حیوان این جسم و کل انسان جسم. نه حساس گفتیم دیاره، بله، کل انسان این حیوانون رو که مقدمه اولمون بود تو این قیاس به کار بردیم، کل انسان این حیوانون و کل حیوان این حساسون، نتیجه گفتیم فکل انسان این حساس. و در قضیه دوم رو توی قیاس دوم به کار آوردیم. قضیه دوم چی بود؟ کل حیوان این جسمون بود. توی قیاس دوم گذاشتیم مقدمه اولش این شد کل فرسن حیوان و کل حیوان جسم، نتیجه گرفتیم فکل فرسن جسم. اینجا ملاحظه کنید، اینجا موضوعمون یکی نشد، موضوعمون یکی نشد، یکی موضوع شد کل فرس، یکی موضوع شد کل انسان. چون موضوع ها یکی نشد، اینطور نیست که یکی از این دو قضیه بشه مبدا، قضیه دیگه بشه نتیجه. ولی اونجا که موضوع ها یکی میشه، حتما یک قضیه میشه مبدا، یک قضیه میشه نتیجه. دو تا قضیه رو الان ملاحظه کنید، من دوباره دارم تکرار میکنم. دو تا قضیه رو دوباره ملاحظه کنید، کل انسانین حیوان، کل انسانین جسم، که هر دو موضوعشون یکیه. در چنین جایی شما معتقد میشید که یکی از این دو قضیه مبدا است، دیگری نتیجه است. هر دو رو نمیتونید مبدا بگیرید. پس با دو شرط، اگر دو قضیه به شما دادند و این دو قضیه دو شرط رو داشتند، باید حکم کنید که یک قضیه مبدا است، یک قضیه نتیجه. نمیتونید هر دو رو مبدا بگیرید. اون دو شرط یکیش اینه که احد المبدعین داخل باشد در حد وسطی که ثابت است للمبدع الاخر، و شرط دوم اینه که موضوع این دوتا قضیه هم یکی باشند. اون وقت احد القضیتین میشه مبدع، قضیه دیگه میشه نتیجه. الان در مثال توجه شدید. اما یه مورد دیگه داریم که شرط اول داره، شرط دوم نداره. یعنی احد المبدعین داخل است در حد وسطی که ثابت است برای مبدع دیگر، ولی موضوع این دو قضیه یکی نیست، مشارک نیستند با هم، در جنس مشارکند. مثلا ملاحظه کنید مثالی که دیروز گفتن، کل سطحین منقسم و کل مقدارین منقسم. سطح داخل است در منقسم که منقسم حد وسط است برای مقدار، یعنی برای اون مبدا دیگر. کل سطحین منقسم و کل مقدارین منقسم. سطح داخل است در منقسم و منقسم حد وسط است برای مقدار، پس شرط اول حاصله. اما شرط دوم که موضوع هر دو یکی باشه حاصل نیست. یعنی سطح با مقدار متشارک نیستند، متشارک در جنسند. یعنی جنسی که به نام کمه هر دو رو شامل میشه. اینجا گفته میشود که کل سطح منقسم مبدع، کل مقدار منقسم مبدع دیگره. یکی رو مبدع، یکی رو نتیجه نمیگیریم. یکی رو مبدع میگیریم برای علمی، یکی رو مبدع میگیریم برای علم دیگر. کل سطح منقسم رو مبدع میگیریم برای هندسه مسطحه، کل مقدار منقسم رو مبدا میگیریم برای هندسه مطلق. پس اینجا دو تا مبدا درست میشه، در دو تا علم به کار میرن، دو تا مبدا و منخص مطلق دارن، دو تا علم و منخص مطلق پیدا میکنن. خب مطلب رو جمعش کنم، در دو مورد داریم که احد المبدعین داخل است در وسطی که برای مبدع دیگر ثابته. در دو مورد این وضع رو داریم، یعنی دو تا قضیه رو میاریم، میبینیم که در یک قضیه احد المبدعین ذکر شده، در قضیه دیگه مبدع آخر ذکر شده. این احد المبدعین داخل است در وسطی که برای مبدع دیگر وجود داره. بعد نگاه میکنیم این دو حالت داره، این دوتا قضیه رو با هم میسنجیم، دو حالت داره، یا دوتا موضوعاشون یکی هست یا دوتا موضوعاشون یکی نیستن، جنس واحد دارن. اونجا که دوتا موضوع یکی باشند، یک مبدع میشه یک قضیه میشه مبدع، یک قضیه دیگه میشه نتیجه. اونجا که دوتا موضوع متفاوت باشند و در جنس مشترک باشند، هر دو قضیه میشن مبدع، یکی مبدع میشه برای این علم، یکی مبدع میشه برای اون علم. چون این دوتا قضیه ها در جنس موضوعشون شریکند، دوتا علم هم یه شرکتی به نشون حاصل میشه. یعنی این دوتا موضوع ها یکی اهم میشه یکی اخص، دو علم هم یکی اهم میشه یکی اخص. این تمام مطلب بود که عرض کردم، مثالم زدم، شاید خیلی روشن نشده باشه. از نگاه ها من احتمال میدم روشن نشده. در قسم اول یعنی که دیروز خوندیم؟ خب بله.
اگه اینجوری باشه خب این چه فرقی با او داره؟ ظاهرا من یه قسم دیگه یه داره مطرح میکنه، یه قسمی که داخل در او نیست برای اون که تطبیق کنیم، ولی با این توضیحات که فهمیدی به این مطرح که اینجاست، ظاهرا این قابل تطبیق بر همون قسم اول هم هست.
نه، قسم دومی که من گفتم با قسم اولی که دیروز خوندم یه خورده نزدیک میشه، لذا ایشون میگه الان نوه محدد نه قبلو، این خودشم اشاره میکنه که ما حرف اینو دیروز گفتیم. یعنی ببینید الان من عبارات رو به شما نشون بدم، اما ان یکون مبدعون داخلا فی الوسط للآخر، که این قسم جدیدی است که امروز میخوام شروع کنم. این قسم جدید رو به دو قسم تقسیم میکنم. قسم اولش تو حرفای دیروز داخل نیست، قسم دومش تو حرفای دیروز داخل هست. خود ایشون هم در پایان قسم دوم میگه الا نحوه محدد نه قبل، یعنی دیروز گفتیمش، اشکالی نداره. این دومی مندرج میره تو قسم اولی که دیروز خوندیم. الان عنوان بحثمون اینه، اما ان یکون مبدا داخلا فی الوسط للآخر، این با حرف دیروز فرق میکنه. این دو قسم داره، یک قسمش با دیروز فرق میکنه، قسم دومش فرق نمیکنه. ایشون به خاطر همون یک قسمی که فرق میکنه داره ذکرش میکنه. قسم اولش ببینید، قسم اولش اصلا با دیروز یکی نیست، با حرف دیروز یکی نیست. قسم دومش مثل حرف دیروز. مثالم که من میزنم مثل دیروز دارم مثال میزنم. مثال ها رو که من میگم همه رو باید تو ذهنتون نگه دارید یا بنویسید یا نگاه کنید. کسی که حافظش قویه خب تو ذهنش میتونه نگه داره، کسی که حافظش خودی ضعیفه باید بنویسه و مثال ها رو نگاه کنید. خب حالا که مطلب با تفصیل گفته شد، بل اجمالم دوباره تکرار میکنه چون مطلب سنگینه، احتیاج به تکرار داره. دو تا قضیه به ما میدن، در این دو قضیه نگاه میکنیم، دو تا مبدع داریم، مثلا در مثالی که توجه کردید یه انسان داشتیم یه جسم داشتیم، البته دو تا قضیه است، خودشون هم مبدع هست، اونطور قرار شد ما این قضایا رو با موضوع و محمولاشون ملاحظشون کنیم. یعنی وقتی موضوع اهم شد بگیم این مبدع اهمه، پس اینطور نیست که خود قضیه مجموعش ملاحظه بشه، مفرداتش ملاحظه می شدن. و ما الان مفردی رو که انسان است با مفردی رو که جسم است در نظر میگیریم. انسان رو میگیم احد المبدعین، جسم رو میگیم مبدع آخر. یا سطح رو میگیم احد المبدعین، مقدار رو میگیم مبدع آخر. در هر دو مثال، چه انسان و جسم، چه سطح و مقدار، در هر دو مثال این نکته که عرض میکنم صادقه که احد المبدعین داخل است در حد وسطی که برای مبدع دیگر حاصل است. در مثال اول، احد المبدعین انسان بود، مبدع آخر جسم بود، حد وسط هم حیوان بود. انسان داخل بود در حد وسطی که برای مبدع دیگر این جسم حاصل است. در مثال دوم، احد المبدعین سطح بود، مبدع دیگر مقدار بود، حد وسط منقسم بود. سطح داخل بود در حد وسط، یعنی منقسمی که حد وسط است برای آخر، یعنی حد وسط است برای مقدار. پس در هر دو مثال که گفتیم این شرط حاصله که احد المبدعین داخل است در حد وسطی که برای مبدع دیگر ثابته. در هر دو مثال این وضع هست. اما این دو مثال با هم تفاوت دارند. در مثال اول که احد المبدعین ما انسان بود، احد المبدعین ما جنس جسم بود و حد وسط حیوان بود، اینطور داشتیم: کل انسانن حیوان، کل انسانن جسم. نه کل حیوان جسم، کل حیوان کار نداشتیم. کل انسانن حیوان، کل انسانن جسم. میخوام موضوع رو یکی کنیم. اگر بگیم کل انسانن حیوان بعد بگیم کل حیوانن جسم، موضوع یکی نیست. میخوام موضوع رو یکی کنم: کل انسانن حیوان، کل انسانن جسم. همین دیگه بریم. همینو میگیم دیگه، حکمش اینه، یکی میشه مبدا، یکی میشه نتیجه. خب این پس توجه کنید، در مثال اول دوتا موضوعمون یکی شد: کل انسانن حیوان، کل انسان جسم. در مثال دوم دوتا موضوع یکی نیست: کل سطحن منقسم، کل مقدارن منقسم. موضوع ها یکی نیستن، یکی سطح یکی مقدار. به قول ایشون دو تا موضوع در مثال اول در یه جنسن، در جنس مشترکن، متشارک در جنسن، یعنی متشارک در موضوعن، یعنی دو تا مقدمه متشارک در موضوعن. اما در مثال دوم دو تا مقدمه متشارک در موضوع نیستن، یکی موضوعش سطحه، یکی موضوعش مقداره، متشارک در موضوع نیستن، متشارک در جنس موضوعن. یعنی هم سطح کمه هم مقدار کمه، در جنس موضوع متشارکن، یعنی هر دو کمند، اما در خود موضوع متشارک نیستند. معلوم میشه تا اینجا کیچه دارم عرض میکنم. پس دو مثال از یه جهت مثل همند، از یه جهت متفاوتند. در هر دو مثال ما اینطور میگیم که احد المبدعین داخل است در وسطی که برای مبدع دیگر ثابت است. در هر دو مثال اینو داریم، این ماول اشتراکی دو مثاله. یه افتراق هم بین دو مثال است. در مثال اول مقدمتینمون در جنس، یعنی در موضوع مشارکه، هر دو جنسش، یعنی موضوعش انسانه. در مثال دوم دوتا قضیه‌مون در جنس، یعنی در موضوعش مشارک نیست، یکی موضوعش سطح، یکی موضوعش مقداره. اما این دوتا مقدمه در جنس موضوعشون، یعنی در جنس و جنس، در جنس موضوعشون مشترکن. موضوع یکی سطح، یکی مقداره. این جنس ها، یعنی این موضوع ها مشترک نیستن، اما یه جنس مشترک دارن که کمه. هم به سطح گفته می شود کم، هم به مقدار گفته می شود کم. اشتراک در جنس این دو جنسه، یعنی اشتراک در جنس این دو موضوع. روشن شد؟ این دوتا مثال ها با هم فرق داره. آنجا که اونجا که دو تا جنس ها مشترکن، این دو تا موضوع مشترکن، مثل کل انسان حیوان، کل انسان جسم، اینجا هر دو مقدمه نیستن، یکی مقدمه است یکی نتیجه، چنانچه دیدید. بله؟ نه صرف هم نیست، چون محمولاشون فرق میکنه، کل انسان حیوان، کل انسان جسم، محمولاشون فرق میکنه، مطابقت صرفه نیست. مطابقت صرفه اینی که درست همون قضیه قبلی تکرار بشه. قضیه قبلی یعنی کل انسان حیوان ما تکرار نشدیم، گفتیم کل انسان جسم، پس تکرار قبلی نیست. بله؟ نه تعدد هست، متعدد ها مرده نیستن، تعددی که داریم مطابقت صرفه باشه، تعدد اصلا نیست. یعنی اون کل انسان حیوان رو دوباره تکرارش کنیم، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، این تعدد اصلا نیست، این مطابقت صرفه است، تعدد اصلا نیست. اما در وقتی میگه کل انسان حیوان و کل انسان جسم، اینجا مطابقت صرفه نیست، تو محمولشون اختلاف دارن، تو موضوعشون اتفاق دارن، پس مطابقت صرفه نیست. فقط اینجا ما مطلبی که میگیم اینه که این دوتا رو دوتا مبدا حساب نکن، یکی رو مبدا حساب کن، یکی نتیجه. یعنی بگو قیاسی داشتیم که این سو به این صورت بوده، کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، بعد نتیجه داده کل انسان جسم رو، این کل انسان جسم نتیجه این قیاسه، کل انسان حیوان صغرای این قیاسه. نگو دوتا صغرا و کبران، بگو یکی صغراست یکی نتیجه است. اما در جایی که موضوع ها، یعنی جنس ها به قولیشون یکی نبودن، بلکه جنس این موضوع ها، یعنی جنس این جنس ها یکی بود، اونجا میتونی بگی هر دو قضیه مقدمند، مبدأند، یکی برای علمی دیگری برای علمی دیگر. روشن مطلب دیگه، من چند بار توضیح دادم، مثالاشم گفتم دیگه، انشالله روشن شده باشه. پس برای هر قضیه دو شرط داریم، برای هر کدوم از دو مثال، قضیه اشتباه گفتم، برای هر کدوم از دو مثال دو شرط، یه شرط مشترک در هر دو مثال است، یه شرط متفاوت هم در هر دو مثال است. شرط مشترک اینه که در هر دو مثال میگیم احد المبدعین داخل باشد در وسطی که برای مبدع دیگر است. شرط متفاوت اینه که در مثال اول میگیم موضوع مشترک، در مثال دوم میگیم جنس موضوع مشترک. اونجا که موضوع مشترک باشن دو تا قضیه ما، یکیش مبدع یکی نتیجه. اونجا که موضوع مشترک نیستن، جنسشون مشترکه، دو تا قضیه ها یکی مبدع دیگری هم مبدع، اونجا یکی مبدع است برای علم خاص، یکی مبدع است برای علم عام، یکی مبدع است برای هندسه مسطحه، یکی مبدع است برای هندسه مطلق. دیگه فکر میکنم مطلب روشن شده باشه با این بیان چی کردم. من البته تصمیم داشتم به صورت دیگه بیان کنم، ولی اتفاقا به این صورت بیان شد. تفاوت نداره، قسم دوم از این قسمی که امروز میخوام بخونیم،
قسم دوم به هر دو شکلش.
خب
اولی که دیروز گفتیم که اهل مبدأ اهم باشه، این قسمی که امروز خوندیم که قسم دومی که هر دو مورد رو، دو مورد رو داره، به هر دو قسم، به هر دو موردش فرق. این قسم دوم اون قسم اولی که دیروز خوندیم که توی قسم دوم اصلا بس اهمیت وجود نداره،
اشتراک در جنس و اینا رو داریم. بله اهمیت موجود نیست، قهران اهمیت ازش در میاد. یعنی در قسم دومی که امروز میخوام بخونیم، ما گفتیم اشتراک که در موضوع نیست، اشتراک در جنس موضوعه، از اینجا اهمیت رو در آوردیم. البته حال خیلی هم واجب نیست اهمیت در بیاد، ولی در میاد، در مثالی که من زدم لااقل بود. از این جهت قسم دومی که امروز میخوام بخونم با قسمی که دیروز خوندیم یکی کرد، شما ممکنه یکیش نکنید. بگید در بعضی جاها ممکنه اهمیتی نباشه. بله اهمیت نیست و این جد از اسم قبلی جدا شده. یعنی قسم دومی که امروز میخوام بخونیم با قسمی که دیروز خوندیم شما بینشون تفاوت میذارید، که در قسم دیروز اهمیت مطرح بود، در قسم دومی که امروز میخوام بخونیم اهمیت مطرح نیست. یعنی میتونه اهم باشه میتونه نباشه، اصلا این جد فرق هست. این هم حرف خوبیه، از این جد فرق بذارید بینشون. از میکنم فرق هم نباشه اشکال نداره، چون ایشون اصلا تمام مطلب رو بر همون قسم اولش داره میگه. البته قسم دوم مطرحه، اینطور نیست که قسم دوم مطرح نباشه، قسم دوم مطرح هست، من تا قسم اول بیشتر مرتبط شده. یه نکته رو من توضیح بدم، در همین مثال اول یه خود واضح تر، البته در مثال دوم هم میشه من گفت، من تا در مثال اول واضح تر. در همین مثال اول اینطور بگیم، بگیم که خود مثال اول بیارم، کل انسانین حیوان و کل حیوانین جسم، نتیجه میگیریم فکل انسانین جسم. اینجا دقت کنید چه کردیم، انسان رو با حیوان مرتبط کردیم، یه تناسبی بینشون دیدیم، بعد حیوان رو با جسم مرتبط کردیم، بازم تناسب بینشون دیدیم. تناسب بین اولی که انسان است با دومی که حیوان است، با دومی که حیوان است، باز تناسب بین دومی که حیوان است با سومی که جسم است، درست کردیم؟ نتیجه گرفتیم بین اولی و سومی تناسب هست، بین اولی و دومی تناسب درست کردیم، بین یعنی تناسب یعنی مناسبت ها، بین دومی و سومی مناسبت درست کردیم، نتیجه گرفتیم پس بین اولی و سومی مناسبت. این درست مثل سه خط متوازی میمونه. سه خط متوازی رو بذارید، اولی رو با دومی موازیش کنید، دومی رو با سومی موازی کنید، این وسطی با اون اولی موازیه، با سومی موازیه، همین وسطی واسطه میشه که اولی با سومی موازی بشه. توی قضیه تو کار قیاس هم که ما چیدیم همین کاری کردیم، اصلا تو همه قیاس همینطوره، تو همه قیاسه شما این کارو میکنید، مثل سه خط موازی عمل میکنید. در خط موازی شما میگید خط اول با دوم موازی، خط دوم با سوم موازیه، نتیجه میگیریم پس اولی با سوم موازی. در قیاس هم همین کارو میکنید، میگید سغراب با میگید اصغر، سغرا اشتباه گفتم، اصغر با وسط مناسبه، وسط هم با اکبر مناسبه، پس اصغر با اکبر مناسبه. درست مثل حالت موازی دارید عمل میکنید، مثل اون خطوط موازی دارید عمل میکنید. حالا وقتی ما میگیم که احد المبدعه داخل است در وسطی که لل آخر ثابته، مثل همینی که بگیم احد الخطین با وسط با موازی اون سومی موازیه. ببینید چی دارم میگم، احد الخطین با موازی اون سومی موازیه، خب پس این احد الخطین با خودمون موازی هم با اون سومی هم موازیه. ایشون اینطوری داره تشبیه میکنه، میگه وقتی بگی احد المبدعین داخل است در وسطی که حاصل است للآخر، مثل اینی که بگی احد الخطین با مناسب است با اون مناسبی که برای خط سوم حاصله، داخل است در حد وسطی که برای خط سوم حاصله، یعنی مناسب است با این وسطی، با این خط وسط. تونستم بیان کنم یا نه. این مطالب اگه پیش مطالعه بشه توضیحات من خوبتر روشن میشه. این جور جاها احتیاج به پیش مطالعه هست. البته به نظر من برهان همه جاش پیش مطالعه میخواد، ولی این جور جاها که الان داری میخونی واجب تره. حالا من متن رو بخونم ببینم چقدر میتونم تطبیقش کنم. صفحه 252 این سطر 9. و امان یکون مبدعون، نسخه ما داره مبدعون، یکی از نسخه ها داره احد المبدعین، فرقی نمی کنه هر دوش خوبه، ولی من احد المبدعین رو ترجیح میدم به خاطر اینکه پشتش میگه آخر، چون میگه آخر راحت تر فهمیده میشه اگه احد المبدعین تعبیر کنیم، ولی مبدعون گفته بشه اون یکی هم آخر گفته بشه اشکال نداره. احد المبدعین واضح تره، من احد المبدعین معنی میکنم. یا احد المبدعین داخل است در حد وسطی که اون حد وسط ثابت است للآخر. این ثابتون رو تقدیر گرفتن که متعلق للآخر باشه. یا احد المبدعین داخل است در حد وسطی که ثابت است للآخر، مثل خطوط متوازیهی که بین متوازیین قرار میگیرن. حالا من یه خط بین متوازیین قائل شده، ایشون میگه خطوط، فرق نمی کنه. شما بین خط اول و آخر خطوط متوازی میذارید، این خطوط یکی یکی با هم متوازی میکنید، آخر نتیجه میگید پس اولی با آخری متوازی. فیکونانه، فیکونانه یعنی این دو مبدع. دقت کنید ضمیر به کجا برمیگرده، برمیگرده به مبدع اون و آخر، یعنی این دو مبدع، این دو مبدع. هین ازن یعنی در این هنگامی که احد هما داخل بود در وسطی که ثابت است برای دیگری، این دو مبدع یا متشارکن در جنس، یعنی این دو قضیه، این دو مبدع یا متشارک در جنس هن، جنس یعنی موضوع، یعنی موضوعشون یکیه، مثل کل انسان حیوان و کل انسان جسم، هر دو موضوعشون یکیه. اگه اینطور باشه فیکون و احد المبدعین مبدعن و الاخر یعنی اون مبدع دیگر نتیجتن لا مبدعن، بی خود مبدع قرارش دادی، نتیجه بوده مبدع نبوده. فیکونو احد هم یعنی احد القضیته، احد القضیته ندارین قضیه ها، برمیده به مبدع. منتها من چون میبینم که یکیش دیگه مبدع نبوده نتیجه بوده، از اول تعبیر میکنه به قضیه. یکی از دو قضیه مبدع است، قضیه دیگه مبدع نیست نتیجه است. اگه بگیم یکی از دو مبدع مبدع است، یکی دیگه نتیجه است مبدع نیست، خود ظاهرش قشنگ نیست. لذا من احد و ما برگردن به قضیه، این برگردنن مندراری بود، ولی تو عبارت قضیه نداری. فیکونو یکی از دو قضیه مبدع و دیگری نتیجه لا مبدع. این قسم اول بود از دو قسمی که امروز میخواستیم بخونیم. قسم دوم او غیر متشارکین، یعنی او غیر متشارکتین فی الجنس، یعنی این دو مبدع متشارک در جنس نیستن. جنس یعنی چی؟ یعنی موضوع، یعنی موضوعشون یکی نیست، بل فی جنسه، یعنی در جنس موضوع، یا به تعبیر دیگه در جنس جنس، چون موضوع رو تعبیر میکنیم به جنس دیگه، حالا بگین جنس موضوع یا بگین جنس جنس، متشارک در جنس جنس هم. در این صورت فیکون و ایزن احد العلمین، یعنی این ایزن رو این چطوری معنی میکنه؟ فیکون و احد المبدعین تحت الاخر و ایزن احد العلمین تحت الاخر. ایزن اینطوری معنی شدن، احد المبدعین تحت آخر است، پس احد العلمین تحت آخر است. میتونید ایزن رو جور دیگه معنی کنید. ایزن یعنی همونطور که در قسم دیروز، همونطور که در قسم دیروز احد العلمین تحت الاخر بود، در این قسم دوم از دو قسم امروز هم احد العلمین تحت آخره. ایزن هر دو جور معنی میشه، هر دوشون درست. فیکون ایزن احد العلمین تحت الاخر، فتکون و شرکت فی المبدع الا نه به ما حددنا قبل. شرکت در مبدع به همون صورت است که قبل گفتیم. قبلا گفتیم شرکت در مبدع چجوره؟ به صورت عام و خاصه. قبلا گفتیم یعنی در حرفای دیروز گفتیم، یا در اول فصل هشتمی که الان توش هستیم گفتیم، که دیروز من اشاره کردم به اون قسمت اول فصل، اونجا گفتی. تا اینجا معلوم شد مطلب دیگه؟ عبارت من تقریبا توضیح دادم، سنگین بود مطلب، واقعا سنگین بود، با مثال ها هم توضیح دادم. حالا این مطلب رو اشاره کنم، فیکونانه هین ازن اما متشارکاین فل جنس، متشارکاین تین فل جنس او غیر متشارکه تین فل جنس، یعنی اون اما ان یکون مبدا اون داخلا فل وسط للاخر رو به دو قسم تقسیم کرد، به دو قسم تقسیم کرد که این دو قسمش هم توضیح داد. از عبارت مرحوم کاشف اللسان در اون و اخوان صفا برمیاد که فیکونان هین ازن اما متشارکتن تقسیمیست هم بر مطلبی که دیروز خوندیم، هم بر مطلبی که خط اول امروزمونه. این فیکونان هین ازن اما متشارکن او غیر متشارکن رو به ظاهر عبارتش اینطوره تقسیم نمی کنه، مربوط میگیره به هم، به حرف دیروز هم به حرف امروز، ولی من مربوطش نکردم به حرف دیروز، مربوطش هم به حرف امروز. این عمدن گفتم که شاید خود ایشون هم متوجه شده که تو عبارات ابن سینا در قسم دیروز و با قسم روز یه شرکتی هست، یه مشارکتی هست. شما هم گفتید این تو یکی میشه، امروزی با دیروزی یکی میشه، که من عرض کردم همش یکی نمیشه، قسمتش یکی میشه. احتمال داره مرحوم کاشف اللسان هم همین فکر رو میکرده. علی‌حال عبارتیشون ظاهرش اینطوره. حالا مراجعه کنید، من عبارت ننوشتم. ظاهر عبارتش اینطوره که این فیکونان هم مربوط است به بحث دیروز، هم مربوط است به بحث امروز، ولی من مربوطش گرفتم به بحث امروز، مربوطش نکردم به بحث دیروز. فکر میکنم این بهتر باشه که مربوطش کنم به بحث امروز، به دیروز کاری نداشته باشه. روشن مطلب؟ انشالله. خب بذاریم بقیهش بر فردا.